بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که ما دو تا جلسه قبلی رو هم جلسه چهارمه نه؟ آره، دو تا جلسه قبلی رو بیشتر روی این دو تا پارادوکس داشتیم صحبت میکردیم. یکی ادعای پارادوکس ملیت و تجدد هست که یک اشاراتی به کار مرحوم میرزا ابوالحسن خان فروغی داشتیم. یکیش هم ادعای پارادوکس بین دین و دولت جدید هست که بیشتر و بهترین نمایندش مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هست که اصلا یک جا میگه محال است با اسلام مشروطیت، یعنی یک چنین جمله‌ای داره. ولی جلسات قبل یادتون هست گفتیم که به نظر میاد که این پارادوکس‌های عقلی نیستن، بلکه پارادوکس‌های عرفی هستن. پارادوکس‌های عرفی پارادوکس‌هایی هستن که آدم ابتدا دچار چالش میشه، ولی به مرور هی راه همزیستی رو چیز میکنه، پیدا میکنه. جلسه گذشته یک کمی این بحث رو پیش برده بودن. امروز برای که بتونیم این پارادوکس دین و دولت جدید رو به اوج چیزش برسونیم، یعنی اون جاهایی که دارن چیز میشن، مناقشه داره ساخته میشه، کوشش میکنم این روند پیدایی این پارادوکس رو داشته باشیم، یعنی پارادوکس بین چیز دین ملیت و دین، یا دین و دولت ملی، یا دین و مشروطه، چون مشروطه اولین دولت چین ملی هست که داره پیدا میشه. به همین دلیل امروز یک کمی به فرایند این شکل‌گیری این پارادوکس بیشتر میپردازم. خدمتتون هستم که این بحث رو ما میتونیم از دوره قاجار شروع بکنیم تا اینکه این پارادوکس بیشتر دیده بشه. اصطلاحاً میگن که اندیشه ها یا باورهای بنیادی وقتی برجسته میشن که جامعه دچار بحرانه، به هر دلیلی جامعه دچار بحرانه، بعد توی اون شرایطی این پارادوکس میاد بالا یا اون اندیشه ها برجسته میشه، چون آدم ها دارن چیکار میکنن؟ فکر میکنن. دوره ناصری یک سالهایی هست بین 1269 تا 1280 و هشتاد و هفت. این جاها دوره ناصری یک بحران ها رو هم افتاده. اولا افغانستان اینها جدا شدن، جامعه دچار فقر و بیکاری اینهاست و یک مشکلی هم پیدا شد به نام طاعون و وبا. شهر رو گرفت، اصلا تهران و جمعیت شو به منهای نصف کرد، یعنی از پور میگن. آره، خیلی
کاری که با اروپا کرد
بدتر از اون بود اینجا، چون توان اینم نداشتن. قبلا هم تا اون در ایران سابقه داشت، یکیش زمان صفویه بود 1102 قمری، یعنی اواخر دوره صفویه بود که این تا اون اومد. اون موقع دیگه چیز نبود، دیگه فقط ایران هم نبود، از شام شروع کرد، درو کرد تا اویغورهای چین. و بعد این پرسش مهم بود که برای مسلمون ها پیدا شد، اصلا مرگ چی هست؟ آیا آدم ها عمر ثابت دارن؟ یا اینکه حوادث اینو کم و زیاد چی میکن؟ یعنی تا اون تبدیل شد به یک معضل الهیاتی. همین اتفاق در چیزم رخ داد، یادمه در ژاپن هم وقت که سونامی اومد اولین پرسش این بود که این خدا کجا بود پس این یعنی یه پرسش اینطوری. همین بحث وقتی که برج‌های دوقلوی امریکا رو
تو آشویتس هم زدن بعد از اون خیلی تار الهیاتی
توی چیزم برج‌های نیویورک هم این اتفاق افتاد، پس خدا کجا بوده اصلا یا کجا چی هست؟ در اون قضیه هم هست مورد آشویتس و جاهایی. معنی قضیه این هست که بحران‌های بزرگ الهیات رو زنده میکنن، یعنی تبدیل میکنن به چی؟ به مسئله انسان. سوالی آیا انسان عجله ثابت داره؟ یعنی یا اینکه نه واجب یا جایز هست که از طاعون فرار کنه؟ آیا بالاخره طاعون یک تقدیره یا نه؟ از میر فندرسکی و اینا هم نقل شده بود، اینا میگفتن تا اون مثل تنقیه در بدن هست، وقتی که جامعه به هر دلیلی دچار بیماری میشه تا اون صاف میکنه که دوباره چی؟ همچنان که آتش همچنان که آتش مزرعه رو میسوزنه ولی از خاکسترش چیز جوانهای چی؟ جدید میان. یه چون این بحثی هم بود و بعد تبدل اون موقع های گفتمانی شکل گرفته بود به نام گفتمان فقهی طاعون، یعنی راجع به طاعون بحث شده. اینا رو چرا میگن؟ توی هم صفویه و هم قاجاریه. بعد زمان قاجاریه 1269 تا 1286 هفته دو سه بار طاعون اومده. در دوره طاعون بزرگ 1102 که دوره چی هست؟ صفوی است، که 1102 قمریه. توی دوره صفوی است. اون موقع یک سید بزرگواری به نام خدمتتون عرض کنم سید نعمت الله جزایری، شخصیت معروفیه حتما اسمشو شنیدی. سید نعمت الله جد توی حوزه های خیلی چی مشهوره. یک کتابی نوشت به نام مسکن و شجون فی حکم الفرار من الطاعون عنوانش بود. مسکن و شجون یعنی التیام بخش دردها، شجون یعنی درد، غم، رنج. بعد اونجا یک تحلیلی داشت از طاعون که چجور طاعون شکل میگیره، چرا چی شکل میگیره، کاری با اونا نداری، ولی یک فصلی رو باز کرده بود که اون فصل مربوط بود به وظیفه علما و حاکمان در شرایط بحران. تشکرید. و اینجا تونسته توضیحی بده که کار ماست، یعنی کار این کلاسمون هست که داریم صحبت میکنیم. مسکن و شجون 1102 نوشته شده، اما چون در دوره قاجار تا اون دوباره شایع شد، کتاب مسکن و شجون دوباره شروع کرد به مطرح شدن و رو آمدن، و بنابراین فصل پنجمش رابطه دین و دولت رو دوباره توضیح داد. تذکرده دوباره این رابطه، یعنی اون سنت دوره صفوی رو دوباره سعی کرد که در دوره ناصری چکار کنه؟ زنده بود. در دوره ناصری ما شاهد دو جریان در درون مذهب هستیم. یکی همین جریانی که در ادامه فکر جزایری هست، یعنی بر وظیفه متقابل علما و سلطان نسبت به مردم داره صحبت میکنه و این جریان فکری به رغم بیمهری های دربار همچنان امیدوار هست که این سامانه رو نگه دار. تاج کردید 1269 1287 8 و بعد این کتاب در سال 1315 قمری، یعنی اولین سال سلطنت مظفرالدین شاه، دوباره احیا میشه در قالب یک کتاب دیگر به نام ایغاز العلماء و تنبیه العمرا. نویسندش یک عالم دیگریه به نام ملا احمد کوزه‌کنانی. بعد این ارجاع میده به مسکن شجون چیست؟ جزایری. ببین زنجیره رو میخوام ببینید. خب و بعد 1325 مرحوم شیخ فضل الله نوری با این استدلال مقابل مشروطه وامیست. الان زنجیره مشخصه
با استدلال کتابش،
با استدلال با همین هم مسکن شجون و هم ایغاز چی؟ علما. یعنی استدلالی که میکنه اسم نمیاره ولی کلمات عین چی هستن؟ عین هم هستن.
اون دومی رو بودیم
ایغاز 1315 چاپش. ایغاز العلماء و ایغاز از بیدار کردن یقصه دیگه.
نویسندش گفت دیگه،
نویسندش ملا احمد ابن عبدالله کوزه‌کنانی هست، اهل تبریزه و خودش هم داره مشروطه میمیره. 1327 میمیره، یعنی دقیقا سالی که تنبیه العلماء منتشر چی میشه. و این نشون میده که
اسمشون هم خیلی شبیه با تنبیه.
آره اساسا این واژه هم مهمه. و بعد مرحوم شیخ فضل‌الله نوری یک مطلبی داره به نام کلمه‌ای درباره حق و باطل و بعد اونجا دقیقا این بحث رو باستولی چی میکنه و در اون رساله حرمت مشروطه توضیح بیشتری داره میده و این نشون میده که این سنت فکری با مشروطه جور شدنی نیست. یعنی پارادوکس رو میبره به چی؟ به اوج خودش. من سعی میکنم که این تیکه رو گزارش بکنم که چجوری این پارادوکس داره چی شکل میگیره و چه اتفاقی داره رخ میده. چون که تا اینو نتونیم توضیح بدیم مشروطه رو نمیتونیم بفهمیم و بعد تا مشروطه رو نفهمیم باستانگرایی که در دوره پهلوی پیدا شده قابل فهم چی نیست. چون اونجا پارادوکس تجدد و چیه ملیت دیگه که باستانگرایی رو خلق کرده. به همین دلیل هم هست که امروز سعی میکنم که روی این پارادوکس اول بیشتر چکار کنیم، بیشتر توجه کنیم. بنابراین ما میتونیم کتاب ها رو اینجور بچینیم: 1102 مسکن و شجون، خب 1269 نه احیای مسکن و شجونه، دو سه بارم چاپ میشه تحت عنوان مختصر مسکن و شجون توی این دوره ولی ساختار سر جای خودش چی؟ هست؟
1102
چون که صفوی 1135 داره تموم میشه. آره آخرای چیه؟ صفوی است. خب؟
متأسفانه
از میرفرنسکی هم نقل میکنه. بله یعنی از یعنی سنتیه داره هی حرکت میکنه. ما چون نمیخوام که بعد از صفوی به قبل از صفوی بریم کاری باشی.
صد تکسش موجوده.
آره مسکن و شجون موجوده. بله ایغاز هم چی موجود هست. بعد اون حق و باطل هم موجوده و اینی که همشون موجوده چیزاشون متن اینطوری هستش. خب پس ما اینا داریم، اون وقت احیای مسکن و شجون در دوره ناصریه و بعد ارجاع به مسکن و شجون در ایقاز هست. در چی؟ در 1315 که هنوز این سنت هست و مرحوم شیخ فضلان نوری هم در اون حق و باطل و رساله حرمت مشروطه این ساختار فکری رو همچنان چار میکنه، حفظ میکنه و نتیجه میگیره که محال است با اسلام چی؟ مشروط. این عین عبارتش هستش. خب حالا این چی هست؟ اصلا این کتاب ها چی دارن میگن و چه بحثی را دارن مطرح میکنن؟ اینو یک کمی با هم دنبال میکنیم و پیش میکنیم. این گرایش اول و مسلط بود در دوره قاجار. یک گرایش دیگری هم بود که مرحوم شیخ انصاری اونو تقویت کرد تحت عنوان فاصله گرفتن از دولت به نام حرمت سلطنت، تحریم سلطنت. اونها کسانی بودن که به تبار مرحوم ناینینا را دارن چی؟ دارن شکل میدن، یعنی آخوند و میرزای شیرازی و ناینی و اینا یا شاگرد بودن یا شاگرد بودن، ولی تو این زنجیره در واقع قرار داشتن. خواستم بگم یه جمله بگم، این پارادوکس رو جریان اول داره چیکار میکنه؟ خلق میکنه و تلاش برای حلش رو جریان چی؟ دوم داره دنبال میکنه. ما امروز اولی رو، این اصل پارادوکس رو بیشتر خواهم کار میکنیم. الان روشنه فضای بحث میخورد.
شیخ انصاری که اشتباه نکنم تو نجف بودن،
اینها هم نجف بودن.
آقای جزایری تو ایران بوده یا نجف بود؟
آقای جزایری نجف بود، ایران بود و بصره بود، متولد بصره است، نجف ساکن بود و چندین بار جزایری الان ساکن شوشترن و بعد این آخرین اواخر عمرش که 1112 یعنی 10 سال بعد از این طاعونه، چون اون 1102 دیگه تا 1112 میاد میره زیارت مشهد، برگشتن که پل دختر فوت میکنه همجا هم دفن میشه. برای یه مقبره هم براش درست کردن توی چی؟ پل دختر یک چون مسیری داره. جزایری از این جهت مهمه که نماینده سنت،
چون وقتی میگرد سنت یعنی در فقه متقدم ما ما این بحث دوم تحریم سلطنت رو دیگه نداریم.
نه تحریم قبل از شیخ داریم، خیلی نحیفه.
مثلا کی مطرح؟
یک بحثایی در زمان شیخ مفیدین ها اشاراتی وجود داره
به خاطر مجاورت بغداد.
بله یک چیزایی وجود داره، ولی مرحوم چون شیخ مفید خودش طرفدار سنت دوم اوله دیگه خوشم مشهوره، اون گم میشه. خب خدمت هستم که بریم این سنت رو با هم برجسته چی بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی داره رخ میده در ادبیات ما. مرحوم جزایری وقتی که در فصل پنجم کتاب مسکن از شجون یعنی التیام درد یا رنج داره صحبت میکنه، اینو به پنج فصل تقسیم میکنه. برای اولین بار ایده ای رو مطرح میکنه که الان آدم تعجب میکنه، میگه بین علما در مورد فرار از طاعون سه تا نظر وجود داشت. اقلیت میگفتن فرار واجبه و همینطور اصلاح سبک زندگی، مثل اینکه از یه جاهای کوچ کنن، جاهایی که آبش چی هست تمیزتره، آره کثیف نیست، به اون جاها برن. یه دین رو واجب میدونستن تغییر سبک زندگی، فرار به معنی عام، نه اینکه دویدن، یعنی مسئله فقط به معنی چیز به معنی گریختن نیست، بلکه اینکه چجور راهش رو چکار کنن، راه طاعون رو ببندن. بعد میگه بعضی ها گفتن که فرار از طاعون واجبه، اکثریت گفتن حرامه. اون جمله مهمه ها، اکثریت گفتن چی؟ حرامه. و عده ای هم توقف کردن. بله، اکثریت میگفتن که اگر طبق الهیات ما اجل زمان داره، سرنوشت داره، شما اگر بنا باشه بمیرید میمیرید، بنا باشه بمونید چی؟ ها؟ میمونید. این تحلیلی بزرگ بودا، یعنی شما بهش الان، ولی چیز اینطور میگه جزایری داره یواش یواش به عنصر انسانی با تدبیر انسانی داره چی؟ آره، بها میده. میگه چرا اینطور نگاه کنیم؟ شاید اینطور هم نگاه کنیم، بگیم اگر در لوح الهی نوشته شده که انسان‌ها چی؟ عمر معینی دارن، شاید همونجا نوشته شده باشه که اگر از طاعون فرار کنن گزینه ای هم عمرشون اینقدر میشه. ببینید برای اولین بار داره یک چیزی به نام سوژه تصمیم گیر داره وارد نظام الهیاتی ایران چی؟ داره میشه. و شما ساده نگیرید این تغییر رو. خب وقتی که شما برای طاعون دارید از تقدیر عبور میکنید، خب برای سلطنت راحت میتونید چی؟ برای سلطنت خیلی راحت میتونید دیگه سلطنت تقدیر تلقی نکنید.
چقدر ما این گزارش درسته؟ ما وقتی فقهشی رو نگاه کنیم خیلی بعیده این که بگن در مقابل بیماری مقاومت نکنید، بلکه خلافش.
خب بچه این نشون میده که ما الان داریم به فقه چی؟ به فقه نگاه
الان. حتی فقه متقدم رو دارم.
نه نه جالبه جملش چه متنش رو بخونید. متنش هم اصطلاحا تراژدی کمدیکه، یعنی آدم هم میخونه با درد اون دوره داره چیه نزدیک میشه که چجوری الهیات دست و پای مردم چی بس میبنده یا باز میکنه. یعنی این چیز هست
باید اندیشه تربیلی از سلطنت وارد فعل
شاد شده. شاید برعکسه
بریم زمان صفدی نبود
دیگه. نه از قبل میخوام بگم، یعنی اونجایی که
نمیدیم از کجا وارد شده، ولی هر دوتا رو در نظر
سده اول رو عرض میکنم
نمیدونیم واقعا
توجیهی که بنی امیه میکردن که
شاید. بعد اتفاقا اینجا یک اشاره به بنی امیه میکنه که میارم برات همینجا آوردن اونجا، چون ترجمه کردم متن عربیه، متن جزایری عربیه. خب نذاشتی پیش برم خب نه خب سوال خود. خب پس در واقع برای اولین بار اونجا داره میگه فرار از چیز واجبه و شاید در لوح الهی نوشته شده باشه که شما گزینه های متعددی برای عمر چی دارید، شما دارید انتخاب چی انتخاب میکنید. این اولین بار هست که داره پیدا میشه و جالبه که جزایری خودشو جزء اقلیت میدونه و میگه اکثریت مخالف چی هستن؟ مخالف فرار هستن. یعنی اکثریت همچنان تو اون جبرگرایی چیز موندن. خب این جمله رو یه جا یادداشت کنید. نظام الهیات این شیشه است. اگر از یک جا ترک برداشت این ترکش کلش دید یک پارچه است. نظام الهیاتی یک پارچه است و اونجا دارید با تقدیر شما دارید تدبیر میکنید. یعنی شما تقدیر رو رد نمیکنید، شما تقدیر رو دارید تدبیر میکنید، یعنی باورتون رو سر جاش نگه میدارید، اما براش یک نظام اداره یا مدیریتی در نظر میگیرید. وقت در سلطنت هم چنین چیزی به تدریج شکل چی خواهد گرفت. بعد جزایری در فصل پنجمش عنوانش این است: وظیفه شاهان و حاکمان و علما در مواجهه با بلایای طبیعی و مساعدت به رعیت. خب این بحث چیزه، مسئله اینه که دو تا وظیفه داره پیدا میشه. یکی وظیفه مدنی علماست یکی وظیفه حکمرانی چی هست؟ حاکمان. خب اگر این طوری هست، این دوتا چجور میتونن کمک کنن به چی؟ به مردم در بلایای طبیعی مثل چیز؟ مثل تاو. چجوری؟ من بعضی موقع ها آدم میبینه که اون حوادث نقطه عطفن، حوادث خودش یک نقطه عطفه. یک کتابی را هم چیز هما ناطق نوشته راجع به وبای چیه طاعون، بلای طاعون و وبای حکومت، یا یه چیز شبیه این نوشته. یعنی سعی کرده در دوره قاجار یک تقارن ایجاد کنه بین دو بلا، یکی بلای چیزه حکومته، یکی بلای طاعونه. یعنی این میخوام بگم که تنها جزایری نیست، که اون موقع هم یک چنین بحثی هست. من کتاب تیتر کاملش یادم نیست، مال هما ناطق، ولی توی اینترنت بگردید متن رو پیدا میکنید. کتاب کوچکی هم هستش. خب جزایر این حرف رو داره میزنه، میگه که بدان معیار صلاح و فساد امت بر مدار همکاری والیان و علماست. این دوتا اگر صالح باشن جامعه صالح میشه، و اگر فاسد باشن جامعه فاسد میشه. این یک روایت، یعنی کار خاصی که این قسمت نداره. و بعد اضافه میکنه، میگه که در طاعون آدم دو جور رنج میبره، یکی رنج بدنه، یکی رنج قلبه، رنج روح هست، و این دوتا به هم پیوسته است. یعنی اون دردی که توی دل میشینه، یا این که چی بیماری که بدن میگیره، اینها به هم مرتبط هم چی هستن. و وظیفه علما این هست که این بیماری که بیش از آن که به بدن بشینه به قلب میشینه، باش مقابله چی؟ باش مقابله کنند. تاش کردید. و بعد توضیح میده، توضیحات زیادی میده، بعضی هاش هم امروز اصلا کارایی چی نداره، ولی یک جمله‌ای داره و اون جملهش اینه که من براتون میگم. میگه که وظیفه علما در دفع بلای چون وبا و طاعون دو اقدام همزمانه، یکی تلاش در اصلاح سبک زندگی، مثل جغرافیای زندگی رو چکار کنن؟ تغییر بدن، دسترسی به آب چی؟ تمیز، که چون میگن که وبا از آلودگی داره چی؟ تا اون از آلودگی و باب تا اون از اونها دارن میان. اینو خیلی ها قدیم هم گفتن، میگن که علما چون این تشویقی چی بکنن. اما بلا فاصله میگه که مردم را دعوت به چیز توبه و استغفار و خروج، دوری از ظلم و عصیان بکنن. یعنی بحثشون اینه که این عصیان و ظلم به هم دیگه خودش با بلایای طبیعی ارتباط داره. این منظورش این نیست که ارتباط متافیزیکی داره، بلکه بالاخره یکی به حد اونو تجاوز میکنه، اون یکی اینطوری، اون یکی اینطوری. فرض کنیم که الان توی دنیا دیگه مشهوره دیگه، یکی از ظلما اینه که بالاخره پسماند آب کسی وارد چی بشه، وارد خونه کسی بشه دیگه، یا چی، یا وارد جوی کسی بشه که از اونجا آبم چی در قبلا آب انبار اینا داشتن تا درست میکردن. بنابراین اینا معتقد بودن که نظم زندگی با اون سبک زندگی ارتباط داره و بین قلب و بدن درست زندگی کردن و سالمچی بودن یک ارتباطی وجود داره. اما از مجموعه صحبت چیز جزایری اینطوری برمیاد که جزایر این وظیفه رو وظیفه مدنی میدونه، یعنی بیشترین وظیفه به عهده علماست، دولت فقط پشتیبانی میکنه، یعنی بهداشت و نظم و امن اینها رو همشو یک امر چی میدونه؟ امر مدنی غیر حکومتی تلقی میکنه، چیزی که یک دولت حداقلی رو داره چی؟ داره به تصویر میکشه. خب بعد این بحث رو آورده و این جمله رو گفته، گفته وظیفه سلطان نیست حمایت از این اقدامات مدنی، و بعد اگر سلطان از این کارهای علما حمایت کنه میشه سلطان چی؟ مشروع، و اگر حمایت نکنه میشه سلطان نامشروع. خب تا اینجا دستون باشه. و بعد اشاره میکنه به سیره شاه، میگه که اگر شاه اهل عدل و داد باشه، اهل داد یعنی چی؟ یعنی حمایت کنه از علمایی که مجری چی هستن؟ شریعت، و شریعت هم بدنها رو داره چیز میکنه اداره میکنه و هم قلب ها. خب پس معیار عدالت شریعته، و شاه علما هم ابزار چی هستن؟ اجرای عدالت هم که همون چیه؟
شریعت.
شاه اگر از علما حمایت کنه میشه عادل، خب چون که اونها چی؟ شریعت رو دارن اجرا میکنن. اگر اداره چیز پشتیبانی کنه میشه عادل، و اگر اهل ظلم باشه یعنی پشتیبانی چی نکنه اون وقت میشه قاصب. بعد یادتون هست در ناینی چیزی هست به نام دولت قصبی تشکرده، یعنی قصب در اینجا یعنی کسی که جای خودش ننشسته، یعنی شاه عادل یا سلطان عادل نیست، یعنی حامی شریعت نیست. درست کرده. حالا اومده گفته که از امام صادق نقل شده فردی نزد امام اظهار کرد خداوند به بنی امیه ملک عظیم داد، بعد امام پاسخ داد آن ملکی بود که خداوند به ما داده بود، بنی امیه بدان پرید چونان شخصی یا مردی که لباسی از آن خود داشت و قاصبی آن را قصب و به زور به تن خودش کرد. درست کرده. این تیکه رو یه جمله یادداشت کنید که به دردتون میخوره، خیلی مهمه. اصلا متن نشون میده که جنس حکمرانی از جنس پادشاهیه، حتی میگه که خداوند این ملک رو یعنی این پادشاهی رو به ما داده بود، یعنی حتی جنس حکومت امام صادق هم چیه؟ پادشاهیه. چیزم پیامبرم چیه؟ پادشاهیه. امام هم چی؟ پادشاهیه. یعنی سنتی غیر از این حکمرانی وجود تو ذهنشون اصلا نیست. تشخیص کردی؟ خب پس در واقع اصلا نظام سیاسی جنسش چیه؟ پادشاه. این پادشاهی یا مشروعه که اعطای خداونده، یا ظلم قصد چی هست؟ کسانی که حقشون بوده، چون اونا بهتر میتونستن شریعت و پشتیبانی چی؟ پشتیبانی بکنن. خب این تیکه هست که در خدمتتون عرض کنم که یه لحظه باش من اینو بنویسم.
یعنی در واقع تو ناخودآگاه اینها از همون ابتدا از دوره صفویه با توجه به حالا تحسیم که جلسه قبل باشه این ساختار پادشاهی اصلا تغییر نمی کنه.
تغییر نمی کنه، فقط میتونه قصبی باشه و چی؟
مشروع.
و مشروع باشه. بعد تا اینجا اومده این جمله رو میاره، میگه و این تفاوت یک ملک الهی هست، یعنی پادشاهی چی؟ الهی و سلطان بشری. بنابراین وقتی که از ملک صحبت میکنه قداست داره، ولی از سلطان صحبت میکنه یک آمیزه زور توش چی؟ زور توش هست. بعد میگه که اگر حاکم حمایت کنه از شریعت میشه ملک، خب اگر نکنه میشه چی؟ سلطان، قاصد میشه. خب بعد این بحثو داره خدمتتون عرض کنم که پیش میبره. اما
چرا مسئولیت مدنی میشه به عهده علما میذاره؟
چون که در سنت چیز صفویه دولت کوچیک بود، بیشترین کار رو علما انجام میدادن، دولت فقط جاهایی که تمردی بود وارد چی میشد. خب حالا دوگانه دولت عادل چجوری هست اینو یادداشت کنیم. این عبارت چی میگه؟ دولت عادل یک دولت دوگانه است. درست کردیم؟ بعد اون دولت دوگانه هم اینه. نمیدونم کجا گذاشتم متنشو که برای تو.
دولت عادل و ظالم.
ها؟ دولت عادل. چون دولت ظالم دوگانه رو به هم چی؟ میزنه. میگه دولت عادل، الان همین الان پیدا کرده بودم که متنشو براتون بخونم که شاید شانس آوردید که بله. دولت عادل این هست که دوگانه پیدا میشه و میگه که اقول، من میگم ان العلماء یجب علیهم القول، علما براشون واجبه که سخن بگن. ببین محترمانه میگه، یعنی حکم فتوا بدن. تاش کردی؟ برای علما واجبه فتوا بدن. یعنی چی؟ یعنی مردم از اینجا کوچ کنن به آنجا، خب، و مردم در حق هم دیگه ظلم هم فلان ظلمو نکنن مثلا. خب میگه العلماء یجب علیهم القول و الامرا یجب علیهم اجرا و احکامه. علما برشون چیز، امیران واجبه که احکام علما رو اجرا کنن. و این یعنی دولت چی؟ عادلانه، دولت مشروع. یکی کارویژش قانونگذاریه، نگفت، گفت که قول، کلمه قانونم
نمیتونه
به کار چی؟
نیست یا
ببره، اصلا عمدن به کار نمیبره. دلایلی بعدن داریم که اینو دنبال میکنه. میگه علما باید بگوین، یعنی فتوا بدن یا حکم چی بکنن، و عمرا باید این احکامو اجرا کنن. این دولت، دولت درستی است و این در بحران ها هم باید این دوتا چنین همکاری چی؟ همکاری داشته باشن، چون در شرایط بحران همکاری ضرورتش بیشتر. خب تا اینجا الان روشنه سامانهی که سید نعمت الله جزائری داره دنبال میکنه. در چیزم این هست در خدمتون عرض کنم که دوره قاجار هم این هست. در سال 1315 مولا احمد کوزه کنانی ارجاع میده به مسکن و شجوع و بعد این جمله رو میاره. این عبارت رو میخونم، میخواست شما یادداشت کنید. یه پاراگراف میگه چنان که سید جزایری در کتاب مسکن و شجون از پیامبر نقل کرده که دو طایفن اگر به صلاح باشن امت صالح میشن، اگر فاسد باشن امت چی؟ فاسد میشن. بعد توضیح خودش اضافه میکنه. ببین این توضیح مال 1115 دیگه، قبلا نیست. تو بعد جهت اون واضح هست، زیرا نظام عالم شرعن، اینا یاد داشت کن، نظام عالم شرعن خب موقوف بر احکام صادره از علما و اجرای آنها توسط حاکمان است. نظام عالم شرعن موقوف بر احکام صادره از اینها، و یعنی اصلا نظم به هم میریزه اگر چنین فرمولی اجرا چی نشه. ادامه شو گوش کنید. چنان که سید گفته بر علما واجب است بگویند، و چی؟ بر امیران واجب است که اجرا بکنن. دولت داره نقل میکنه از سید، ولی اضافه میکنه، نتیجه میگیره، میگه هرگاه این دو در حوزه مأموریتشان همدیگر را تصدیق نمایند، یعنی همسو چی؟ باشد. یعنی این بگه و اونم چی؟ اجرا کنه. خب امور رعیت شرعن و عرفن انتظام یابد، یعنی امور رعیت هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ عرفی چی میشه؟ منظم میشه. و اما اگر همساز نباشه، یعنی این یعنی علما و چی؟ و امرا با هم تضاد داشته باشن، اختلاف، خب یکی از دو فرض ممکنه پیش بیاد. یکی از دو فرض، یک، اگر رعیت از علما اطاعت کنه تنها امور شرعی سامان می‌یابد، ولی امور عرفی همچنان بی نظم چی؟ میماند. اگر این یک فرض. فرض دوم این هست که اصلا از علما هم اطاعت چی؟ نکنه، یعنی داوطلبانه از علما هم اطاعت نکنه. در این فرض ظهور فساد در عالم ناگزیر و حتمی است. خب منظورشم از عالم یعنی کشور اینجا، چون که اون موقع دولت ملی وجود چی؟ وجود نداره. بعد اینطور داره میگه، میگه بدترین حالت این هست که یکی از آن دو یا هر دو طایفه دوچار فساد شود، نتیجهش میشه تباهی اسلام و آشفتگی ایمان. یعنی یا هر دوتاشون فاسد باشن یا یکیشون. پس کردیم در دوره مشروطه قبلش بحث سر این بود که هر دوتاش دوچار فساد چی؟ گراییده، ولی فساد دولت بیشتر. یعنی یک چنین نگاهی در چیز در دوره مشروطه وجود داره،
نگاه بین نخبگان یا مردم هست؟
در بین مردم هم هست بله، چون که چنین بحثی هست. خب حالا کوزه‌کنان یک توصیه میکنه، توصیهش خیلی مهمه، میگه که بر سلطان واجب است که اخلاق خود را مطابق دین مرسوم تهذیب نماید. ببین نمیگه هر دینی را، دینی که چیه؟ مرسومه. و سپس از عالمی از علمای عصر تقلید کند و عالم پارسایی را هم مشاور خودش قرار بدهد، خب که همیشه یا اغلب اوقات همراهش باشه، خب و با او از علم شریعت و احکام دین سخن بگه، تا اینکه این چی بشه؟ این یک نظمی پیدا بکنه، سیستم در واقع یعنی حکومت. بعد این اگر اینطوری باشه در واقع دولت عادلانه است، تشخیص کردید؟ و اگر اینطوری نباشه دولت عادلانه نیست. متفکران اومدن در ادبیات دینی گزاره رو نوشتن و اون این هست، گفتن که العداله هی الاسلام ما لم یظهر الفسق. خب بعضی جاها ما لم یظهر الفسق، عدالت مساویه چیه؟ اسلام. مادامی که فسقی ظاهر چی؟ نشده باشه. مثلا پادشاه عادل پادشاهی است که مطابق چی هست؟
اسلام
عمل میکنه، فسقی هم ازش دیده چی؟ نشده. این میشه چی؟
عدالت.
میشه عدالت. پس در واقع در این تئوری تا اینجا عدالت مساوی اسلامه و حاکمی که از اسلام حمایت میکنه حاکم عادل. اینطور نیست، حاکم عادل خودش هم دچار فسق نیست. فسق رو ترجمه کردن به ناراستی، عدالت رو ترجمه کردن به راستی. خب فسق یعنی خارج، یعنی به جاده خاکی زدن. اینو میگن فسق در ادبیات این دوره ازش دارن صحبت. خب پس اینطور دارن میگن مرحوم شیخ انصاری و دیگران، اینطور میگن، میگن تحقیق این است که اینو گوش کنید تیکاشو، تحقیق این است که عدالت در کلام شارع و اهل شر عبارت است از استقامت یعنی راست بودن، اما منظور از استقامت عبارت از ایستادن در جاده شریعت هست و عدم میل از آن، یعنی از اون خارج چی؟ خارج نشه. خب این ایده، ایده هست که از دولت عادل داره در ایران در نظام سنت قدمایی شکل میگیره. تاش کردی. حالا بیایم به شیخ فضل الله نوری که اون چیکار می‌کنه.
سوالی حالا خیلی شاید تو این معنا چیزی که حالا یعنی برعکس احتمال اینها رو بخونه نظر میاد یه دغدغه اصلی بیش از این که حفظ نظم یا چیز دیگری باشه تقویت یا حفظ اتوریته حالا نهاد دین باشه.
اصلا اینها اینطور فکر نمی،
یعنی خیلی نگاه از بالاست.
نه
به نظر میاد
شاید اینطور ببینیم، ولی حتی اقل مثلا آدم عمیق میشه در ادبیاتی اینا اصلا معتقد بودن که یک ملازمه بین این دین و زندگی درست وجود داره و داره
بیشتر باور دارم.
نه نه اصلا چنین درکی دارن
یه جا باورشون
یعنی میخوام بگم فراتر از باوره، بلکه تو تجربه همینا اینا دیدن. تازه کردید این چیزی که اینها دارن. بذارید یه جا جمله بگم که براتون جالبه. شیخ سید نعمت الله جزایری داره این حرفو میزنه، میگه که حفظ بدن مقدم بر حفظ دینه. یعنی یک چین حرفی میزنه، یعنی جملهش مهمه ها، در اون تا اون داره اینا چی میگه. میگه حفظ بدن مقدم بر حفظ چی هست؟ دین هست. تشکر کردی. و بعد اضافه میکنه و اما بدون این شریعت بدن حفظ چی؟ حفظ نمیشه. یعنی یک حرفی دارن که با این بحثایی که الان ما داریم یا این یا اون یک تفاوت اساسی داره حرفاش.
به عینیت هم
خواهد یک جوری هم مثلا مثال میزنه، میگه ببین مگه سب پیامبر حکمش قتل نیست، اما یک کسی مجبور باشه میگه برای حفظ جانت پیامبر رو میتونی فحشی فحش بدی، پس حفظ جان چی هست؟
فحش
مقدم بر حفظ دینه. بعد اصلا عنوانش اینه، میگه که اولا و به ذات وظیفه علما حفظ چیه؟ جان هاست، حفظ بدن. یعنی یک چنین گزاره اینا دارن، اما این حفظ بدن جز از طریق اجرای شریعت امکان نداره، چون اینا قانون گذاری دیگری ندارن، یعنی نظام قانون دیگری توی این سیستم نیست. من خواستم بگم که دوگانه هایی که الان ما داریم درست میکنیم با اونایی که اینا داشتن یک تفاوتی داره. حالا شیخ ها بگم، شیخ فضلاره یک کمی قضیه شفافتر داره میشه. ببینید شیخ فضل‌الله داره این جمله رو میگه، میگه که این نوع عدالت، عدالت رحمانیه، یعنی عدل خداییه، یعنی در واقع اداره جامعه توسطش علما با قواعد چی؟ شریعت و پشتیبانی سلطان. عدل چی هست؟ عدل الهی یا رحمانی، اسمش میذاره عدل رحمان. و بعد میگه هر نوع قانونگذاری بیرون از این عدل شیطانی یا طبیعی. خب و میبینید که توی این سیستم در واقع مشروطه یک نوع پدیده شیطانی تلقی خواهد. جمله شون میخونیم در اون چند کلمه حق و باطل. میگه عدل دوتاست، دوتا عدل است، تا اون موقع دوتا نبود، الان چی شده؟ توی مشروطه شده چی؟ دوتا عدل. درست ملتفت شدید، مشتبه نشود، یکی عدل رحمانی است، یکی عدل شیطانی. عدل شیطانی عبارت است از عدل طبیعی تذکری که در اروپا و افریقا و آتازونی طبیعی ها اجرا میکنه.
این کدومه؟
این شیطان. خب و فرق این دو عدل این است که در یکی خدا قانون گذاره، در اون یکی چی؟ انسان. خب و بعد انسان هم خراب میکنه، هرچی تلاش میکنه خراب میکنه. و این الهی ها سر جاش، یعنی هنوز شیخ در مرزی هست که یک پاش در مشروطه است، اما کل بدنش چیه؟
در سنت.
در سنت، یعنی پیکره چیه؟ اون طرف هستش. و بعد میگه درست دقت کنید، ببینید مقصود ما چیست، ما چه حرفی داریم و غرض ما از مهاجرت به اینجا چیست. آن روز که ندای العدل شنیدیم، دیدیم که عدل خوب چیزیست، بعد رفتیم دنبالش، یه مجلسی هم ساختیم از علما و زهاد و تجار و اینا که این عدالت خانه رو چکار کنن؟
ایجاد
کنن. و بعد اینطوری میگه، میگه که یهو متوجه شدیم که بلی دزد پیدا شد، یعنی طبیعی پیدا شده، یعنی کسانی که دنبال حقوق طبیعی چی هستن؟ انسان هستن و میخوان از اون طریق چکار کنن؟ قانون گذاری. و بعد میخواهن برای این مجلس قانون بنویسن. درست کردی؟ پارادوکس داره چی میشه؟ میاد بالا دیگه. یعنی نظریه عدالت طبیعی که مبتنی بر حقوق
طبیعی
انسانه و خود انسان میتونه چی؟ قانون وضع کنه. و نظریه حقوق الهی یا همون عدل رحمانی که ایشون داره میگه، این دنبال اجرای چی هست؟ شریعت. خب و بعد تناقض داره بالا میاد. ایشون در اینطور میگه، میگه که منشأ این فتنه، یعنی قانونگذاری رو اسمش رو میذاره دیگه چی؟ فتنه، فرق جدیده و طبیعی مشرب ها هستن. خب که از همسایه ها گرفتن و بعد کم کم شنیده شد که دنبال انتخابات اینها هم هستن. خب و بعد جمله بسیار جالبی داره، میگه که بخونم براتون این تیکه رو. میگه گاهی با بعضی مذاکره میشد که این دستگاه چه معنی دارد، چون این مینماید که جعل بدعتی و احداث زلالتی میخواهند بکنند. یعنی چیز جعل بدعت و احداث زلالت. بذارید بدعت رو توضیح بده. بدعت عبارت است یک امر جدیدی که اونو به دین هم نسبت میدید، میگید که دین هم اینو قبول داره. تشکر. چون که میگفتن که مشروطه واجب دینیه، خب اگر واجب دینی باشه هم جدیده و هم چیه؟ بدعته. چون که توی دین نبوده بهش چکار کردن؟ اضافه کردن. و بعد اضافه میکنه که این بحثو که داره، میگه آن تلفیقات خبیثه که مسما به قانون اساسی است. یعنی اون چند کلمه کنار هم چیدن، ببین حتی از اسم قانون بدش میاد. تلفیقات یعنی چند تا چیزو داره، یعنی کلماتی رو کنار هم گذاشتی اسم گذاشتی چی؟ قانون اساس. اون تلفیقات خبیثه که مسما به چی هست؟ قانون اساسی است، به هیچ وجه تطبیق پذیر با قواعد اسلامی نیست و نخواهد. به هیچ وجه، یعنی چون مثل ساعت شنیه دیگه، یا این باید قانون بگذاره یا اون قانون بگذاره، خب نخواهد. و بعد میگه که اونها اسم ظلم رو عوض کردن عدل گذاشتن. اسم ظلم میگه که از ظلمیه المسما بالعدلیه، یعنی کسانی که شریعت رو میذارن کنار یعنی ظلم میکنن، اما اسمش چی میذارن؟ اسمش رو عدل میذارن. خب یعنی اینها در واقع ظالمان عادل نما هستن، اهل ریان. اصطلاحا میگه تصویفات. تصویفات یعنی کسانی که با منمن سعی میکنه که از توضیح فرار کنه. خب یه جوری مثلا این سوال سختی از کسی بپرسن جوابی نمیتونه بده، هی سعی میکنه که اشکال کنه در بده. خب بعد اضافه میکنه، میگه که این اتباع این مزخرفات قانونی، یعنی واژه رو با این مزخرفات قانونی داره، میگه که این حرامه. اضافه میکنه که کلمه برام جالب هست و برای شما هم جالب هست که این جمله رو گوش کنید که عبارتشو براتون بخونم. این تیکه هستش، این تیکه رو یاد داشت کنید کلاس متعدد کنید. خب جملهش اینه، میگه بنای اسلامی بر این دو امر است. بنای اسلامی بر این دو امر است: نیابت در امور نبوتی و سلطنت. یعنی همون بحثی که کی میگفت؟ جزایری.
نیابت در امور
نبوتی خب و سلطنت، و بدون این دو احکام اسلامیه معطل خواهد بود. فل حقیقه سلطنت قوه اجراییه احکام اسلام است. همون عبارت دیگه نه؟
بله
اینه اون عبارت. پس تحصیل عدالت به اجرای احکام اسلام است. یعنی اگر از احکام اسلام خارج شدید دیگه عدالتی وجود نداره. اگر بخواهند بست عدالت شود باید تقریب بین این دو فرقه بشود. تقریب یعنی نزدیکی بین دو فرقه بشه، یکی حمله احکام یعنی علما، و دوم اول شوکه من اهل الاسلام یعنی صاحبان قدرت هست مسلمون ها، یعنی شاه. این است راه تحصیل عدالت صحیحه نافع. تشکر. خب بعد اینها وقتی که دارن با این بحث نگاه میکنن دقیقا نتیجه میگیرن که خروج از این عین ظلمه و بنابراین باطل و با مشروطه دارن چی میشن؟ درگیر میشن، یعنی با کل مشروطه، یعنی با کلیت مشروطه دارن درگیر میشن. در واقع اینا دنبال مجلسی هستن که احکام علما رو تبدیل به کدهای قابل اجرا توسط چی بکنه؟ توسط شاه. و اگر دنبال تغییر حکومت هم هستن، دنبال کسی هستن که چون تمکینی چی؟ چون تمکینی بکنه. و الا مشروطه یا عدالت خواهی برای اینها به معنای چیز نیست، به معنای حکومت مردم یا قانون گذاری مردم اصلا تلقی چی نمیشه. اون اصلا یک چیز دیگه است، توی این چارچوب شدنی چی نیست. در آخر بحثش میگه که این دوتا یه جا جمع نمیشن، یا مشروطه محو میشه یا اسلام، یعنی با هم جمع نمیشن. خب این یک تلقی است که پارادوکس داره چی؟ به اوج میاره. یعنی اینطور هست، ما برای اجرای اسلام مشروطه خواستیم و اگر بخواهیم مشروطه رو اجرا کنیم اسلام از بین چی؟ از بین میبریم. دقیقا همون پارادوکسی که مرحوم ابوالحسن فروغی میگفت، ما برای تجدد به ملیت پناه بردیم و همین که به ملیت پناه بردیم تجدد از دست چی؟ از دست دادیم. تاش کردی؟ یعنی این بحث دقیقا پارادوکسه، یعنی یکیشو بگیری اون یکی از دست چی؟ از دست داره در میاد. جلسه بعد یک کمی بحثی خواهیم داشت راجع به انقلاب در مفاهیم، که چگونه مفهوم عدالت داره عوض میشه و چجوری داره مذهب هم دچار یک انقلابی داخل خودش داره میشه، و تا اینکه بتونه این پارادوکس رو یه جوری چی حل کنه. آیا میتونه حل کنه؟
عرفیه.
ببین پارادوکس، دو تا پارادوکس عرفیه. یک، برای ببین چیز اینطور بود، مرحوم آخوند خراسانی گفت برای حفظ اسلام، توجه کردید، الیوم تأسیس مشروطه واجبه، مثل جهاد در رکاب امام زمان. خب تأسیس چی؟ مشروطه. چرا تأسیس مشروطه؟ تا اسلام چی بشه؟ حفظ بشه دیگه. ولی خب اگر مشروطه رو ادامه بدید، همونی که میخواستید حفظ بشه دیگه چی؟ نیست، طبق تفسیری که
شیخ
داره. تاش کردید. و بعد در ادبیات فروغی هم تجدد لازمه، برای تجدد ملیت لازمه، برای ملیت بازگشت به خیشتن لازمه، بازگشت به خیشتن تجدد از دست چی؟ از دست داره میده. پس ما با دو پارادوکس جدی چی هستیم؟ مواجه هستیم. نه روشن فکران این دو تا پارادوکس رو تا حالا تونستن حل بکنن و نه چی؟ علما. اما از هر دو طرف تلاش های شده که ما با هم دنبال میکنیم، ببینیم اونا چجوری سعی میکنن از این پارادوکس عرفی چکار کنن خارج بشه. تا جلسه بعدا. جالبه نه؟ خیلی خیلی جالبه. بله
این نکته از اون فهم میکنه یه فهم به نظر مثل روشن فکرها از